بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. این آیه شریفه که بخش سوم بحث ابتدار میشه، در واقع اون سوم نظام که نظام عمل انسانی باشه رو گفته میگه. فهمید که هو الله فی السماوات و فی الارض. هو الله فی السماوات و فی الارض معنیش اینه که اون در آسمان و زمین الله هست. یعنی چی؟ بعضی از مفاهیم هستن که وقتی شما ظرفشون رو عوض میکنی اینا رنگ اون ظرف رو میگیرن. مثلا مفهوم شی، شی یعنی موجود. شما این مفهوم شی رو وقتی میارین میریزین تو ظرف درخت، رنگ درخت رو میگیره. اینجا شی میشه درخت. وقتی این شیء رو می‌ریزید تو ظرف ابر، میگید ابر شیء است. اینجا اون شیء رنگ ابر رو می‌گیره. دو تا چیز که نیستش که یه ابر باشه یه شیء. همون ابره که شما بهش میگید شیء. شیء یعنی چیز. دقیق‌تر شیء یعنی موجود. حالا میگین این کتاب شیء است. اینجا شیء در قالب این مکان یعنی کتاب، رنگ کتاب به خودش می‌گیره. شیئیت مساوی میشه با کتاب. پس مفهوم شی هر جایی که میره رنگ اونجا رو به خودش میگیره. اما هو الله فی السماوات و الارض، اون در آسمان و زمین الله هست. یعنی در هیچ نقطه‌ای رنگ هیچ نقطه‌ای رو به خودش نمیگیره. به قول اون فرمایش بلند، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارج عن الاشیاء لا بالمزایله. اینجا حضرت علامه فهمید که معنا کونهی سبحانه فی السماوات و الارض، این که میگه در آسمان و زمین الله هست، عموم و الوهیت فیه ما، یعنی در هیچ کدوم از این دو منطقه رنگ این دو تا منطقه رو به خودش نمیگیره. فان المظروف اذا لم یقبل الحلول فی ظرفه، اگه یه مظروفی در ظرف خودش حلول نکرد اینجور بهش میگن. مثلا میگن که خب الامیر و فی شرق الارض و غرب، این در شرق و غرب زمین امیر است. هر جایی که بره امیره، امارتش تغییر نمیکنه. با تغییر مکان مقام امارتش از دست نمی. در توحید از جناب صدوق هست که قال کذالک هو فی کل مکان. قال الراوی قلت به ذاته قال ویحک ان الاماکن اقدارون، فاذا قلت فی مکان به ذاته لازمه که ان تقول فی اقدار. اگه بگی خدا اینجاست، اگه به مکان محدودش کنی، این یعنی اینجا نیست. اونی که به محدود به مکان، اگه در یه مکان باشه از این مکان دیگه غایب دیگه. ما الان اینجا هستیم، دیگه طبقه بالای مسجد هستیم، توی خیابون نیست. پس اگه بگی اون ذاتن اینجاست، پس دیگه اونجا نیست. لذا اون هست ولی در آسمان و زمین الله. خب ما اکم اینم ما کنتو اینا متولو فسما وجه الله. ولیکن باین من خلقه محیطون به ما خلق، از خلق جداست. باینه، باین یعنی غیر خلقه، یعنی نمیشه گفت این خداست. اما محیطون، محیطه به خلقه. محیط نه محیطی که ما میگیم، ما الان میگیم آسمان محیط به زمینه، یعنی به زمین احاطه داره. منتها آسمان از بالا محیطه. الان این مسجد محیط به بنده است، محیط به شماست، اما از بالا به ما محیطه. اما اون محیط از درون و بیرون چطور؟ شما الان یه تصویر ذهنی میسازین تو ذهن خودتون، شما به اون تصویر ذهنی محیطین. یعنی اون تصویر ذهنی در نقطه مرکزی شماست، اونطوری که ما تو نقطه مرکزی این مسجد هستیم، یا یه محیط دیگه ای هستی شما نسبت به اون. شما محیطین به اون از همه جهات، اون در یه نقطه از وجود شما نیست. شما اون تصویر ذهنی نیستی، اما جدای از اون تصویر ذهنی هم نیستی و محیط به اون تصویری، از درون و بیرون. از درون و بیرون یعنی هستی اون ملک شماست. هرچه او داره از آن شماست، هرچه قرار او بفهمه قبلا شما باید اراده کنید. این میشه محیط. پس از درون و بیرون، از داخل و خارج، از گذشته و آینده، اول و آخر، از همه جهت محیط. ولی بائنه، یعنی خدا این نیست. خدا، همونطور که من اون تصویر ذهنی نیستم، من تصویر ذهنی نیستم، اما جدای از تصویر ذهنی هم نیستم. تصویر ذهنی از من بیرون نیست، من محیط به اون تصویر ذهنی. با این تمثیل خیلی از معارف رو میشه فهمید. الان فهمیدن این که میگن معرفت و نفس معرفت الله، یه قسمتش همینه، یعنی انسان و حالات انسانی. بعد یه جمله لطیفی هست، نمیدونم مال کیه، من موقعی که یه موقع توفیق داشتیم رساله توحید رو خدمت آقا امجد میخوندیم، ایشون فرمودن، نوشتم گوشه کتابا، نمیدونم مال کیه جمله، صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عند النفس. یعنی ما اون محصولات ذهنی ما در نزد ما چطوریه؟ صفحه خاطرات ما در نزد ما چطوریه؟ عالم پیش خدا اینطوره. صفحات الاعیان عند الله، یعنی تمام موجودات عالم هستی در نزد خدا، که صفحات الاذهان عند النفس، مثل این صفحاتی که ما داریم، مثل این تصاویری که ما محیطی به این تصاویریم، همه هستی این تصاویر که در درون ماست از آن ماست. بعد می‌فرماید که حضرت فرمود وی حکر ان الاماکن اقدار، و مکان اندازه است، قدره، هر چیزی که تو مکان جا بگیره محدوده، نامحدودو که نمیشه تو مکان جا داد. فاذا قلت فی مکان بذاته لازم که انت تقول فی اقدار، لکن هو باین من خلقه محیط بما خلق، از خلق جداست ولی محیط به خلق است، محیطون به ما خلقه علمن و قدرتن و احاطتن، محیطه، نه محیطه که آسمان محیطه فقط از لحاظ فیزیکی محیطه، علمن محیطه، یعنی از درون و بیرون به همه موجودات احاطه علمی داره، قدرتن محیطه، یعنی قدرتش احاطه به همه قدرت ها داره، نه اینکه قدرتی در مقابل قدرت اون هست. مگه تصویر ذهنی یه فردیه در مقابل صاحب تصویر؟ تصویر ذهنی نسبت به صاحب تصویر یه فرده، یعنی دو نفر میشه. الان من وقتی یه تصویر در ذهنم ایجاد میکنم، من میشم دو نفر، یا یه چیزی به اون سعه وجودی من اضافه میشه یا از من جدا میشه، بعد میتونه مستقل بره کار خودش رو انجام بده. اون تصویر ذهنی، تصویر ذهنی قدرت داره چون من بهش بخشیدم، پس قدرت من محیط به قدرت اوست. و احاطتن، احاطه از جهت علم، قدرت، احاطه، سلطنت، و لیس علمه به ما فی الارض به اقل من مفسما، در آسمان و زمین علمش کم و زیاد نمیشه. که بگی اینجا مثلا ما الان روی زمین وقتی هستیم تسلط داریم، و اگه روی آسمان معلق باشیم تسلط نداریم دیگه. الان مثلا در حال دویدن ما تسلط نداریم، الان داریم میدویم، حالا میخوایم یه پیچ هم سفت کنیم، نمیتونیم. حالا میخوایم یه پیچ رو در هنگام آرامش سفت کنیم، راحت میکنیم. حالا میخوایم بدویم مثلا، یه کاری هم فنی هم انجام بدیم، نمیشه، تسلطمون کم میشه در حین دویدن. یه کارهایی در حین راه رفتن تسلط داریم، یه کاری موقع نشستن تسلط داریم، وقتی میشینیم و میستیم فرق میکنه تسلطمون. میخوایم سخن بگیم، گاهی وقتی میستیم تسلط پیدا میکنیم، همون آدمی ما، ولی تسلط. ولی خداوند اینطور نیست که در آسمان و زمین تغییر پیدا بکنه با علم و قدرتش و بقیه صفاتش. لا یبعد منه شیء، چیزی از خدا دور نیست، همونطور که چیزی از تصاویر نفسانی از دست نفس دور نیست. والاشیاء له سواء علما و قدرتا و سلطانا و احاطتا. و حالا این چون تصور میگه به همه اشیاء خدا دیگه، میگه نه، اشیاء جدای از خدا از لحاظ علم و قدرت و سلطه و مکان احاطه. همون داستان پیراهن و نخ دیگه، که نخ و پیراهن دو تا چیزه، ولی نخ اگه شما بگیشین پیراهنی در کار نیست. اهو لما کان الخلق و القضاء المذکوران فی آیت سابقه فی نفس ما غیر کافیین فی ایجاب الاسلام و العبودیت تمم البرهان بالعبانت عن صحت الوهیته و رکنها العلم و القدره و السلطان و الاحاطه و الابانه عن تعلق العلم بالاعمال و ظهر و سوان کان و سر عرجه. حالا با اجازه شما این قسمت رو ما یه مراجعه هم به المیزان داشته باشیم. در المیزان در ذیل این آیه فرموده که چون اینجا یه توضیحی لازم است که باشه در علایه نیست، میفرماید که هو الله فی السماوات و الارض. الآیتان سابقان، دو تا آیه سابقه که خوندیم، دو تا آیه سابق این آیات، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. می‌فهمید این دو تا آیه تذکران الخلق و تدبیر فی العوالم، این دو تا آیه خلق و تدبیر در تمام عوالم وجود رو تذکر می‌کنه، در عوالم وجود و فی الانسان خاصتا، به طور خاص تدبیر انسان. چون مشرکین حجاز در زمان رسول خدا الله رو قبول داشتن، قرآن هم هست که میگه اگر ازشون بپرسید من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، اینا میگن الله آسمان و زمین رو خلق کرده. اون چیزی که اینا قبول نداشتن یا خیلی از اقوام پیش از اینا قبول نداشتن این بود که خداوند تدبیر امور رو هم در حال حاضر به عهده داره. اینا میگفتن خداوند آسمان و زمین رو خلق کرده ولی تدبیر امور یعنی ربوبیت رو به دست دیگران سپرده، که به اونا آلهه تعبیر میکردن. حالا مثلا یونانی ها یه اسامی داشتن، خدای نمیدونم باد و خدای جنگ و اینا هم یه اسامی داشتن، بر تقدیر اینا همشون مشرک بودن، لذا اینا اصل الوهیت رو باهاش مشکلی نداشتن. در قرآن کریم هم هیچ جای اثبات سانه نیومده، هیچ برهانی ما نداریم که یه جایی هم هست بوی استشمام میشه ازش، آیت الله جوادی فرمودن که شاید مثلا این از یه جهت بشه اثبات سانه، حاج آقا امجد میفرمودن که اینم اثبات سانه نیست، ما اصلا جای اثبات سانه نداریم. اما توحید در ربوبیت فراوان داریم. توحید در ربوبیت یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند هم خلق کرده هم اداره و تدبیرش به عهده خودش، یعنی هم فیض داده هم ادامه فیض به عهده اوست. بارها عرض کردیم تو این جلسه که گاهی از اوقات شما یه کتابی می‌نویسین، این کتاب دیگه از تحت سلطه شما خارج میشه، یک کلام به زبان میارید، این کلام دیگه الان در فضا پخش، الان این صدایی که از دهان من خارج شد دیگه از عهده من خارج شد. یه کارخانه ماشین سازی وقتی یه ماشینی رو میسازه، ساختش با اون کارخونه است، الان ادامه وجود این ماشین دیگه با اون کارخونه است، این ماشین دیگه هست. ممکنه خود اون کارخونه از بین بره ولی ماشین هنوز باشه، ممکنه خود اون کارخونه از بین بره ولی این دستگاهی که اون کارخونه ساخته هنوز باشه، ممکنه نویسنده بره ولی کتابش باشه. اما شما وقتی جلوی آینه نیستین، تصویر شما میفته توی آینه، هم افاضه وجود با شما بود هم ادامه وجود با شما، یعنی اینطوری نیست که شما از مقابل آینه کنار بکشین، این تصویر در آینه بماند ولو شما نباشین. پس هم افاضه با شماست هم ادامه فیض به دست شماست. خداوند هم افاضه به عهده اوست هم ادامه فیض به عهده اوست. اون وقت اینجا هیچ کسی فیضی ازش صادر نمیشه، همه اسباب و علل عالم معداتن. مثلا میگم میخوام به علم دست پیدا کنی، خب ابزار علم چیه؟ ابزار علم حوزه است، دانشگاه، کتاب، قلم، کاغذ، معلمه. ولی معلم مجازن، ما میگیم معلم، میگیم این معلمه، این مجازه. معلم کجاست؟ معلم کیه؟ سبحانک اللهم خیر معلمه علمت بالقلم القرون الاولا. معلم خداست. چرا؟ اینا همه اسباب معدن، چون اگه اینا معلم بودن باید هر کسی این اسباب شما براش فراهم میکردین یاد بگیر. پس گاهی همه اسباب فهم فراهمه اما فهم واقع نمیشه. گاهی هم برای اینکه نشون بدن که این اسباب، البته این گاهیه، خداوند این عالم بر اساس اسباب و علل اداره میکنه، گاهی از غیر طریقی که ما برامون مرسومه، البته خداوند خلاف قانون علت و معلول هیچ وقت عمل نمیکنه، طبق قانون علت و معلول این دنیا اداره میشه، اما خلاف اون طرقی که برای ما مرسومه خداوند یه کارهایی رو انجام میده تا مؤمنین بدانن که این کسی که اداره میکنه اون رو خداست. چند بار من این داستان رو تعریف کردم، اینو من از رسانه‌های گروهی شنیدم، راستی طرقش با خودش چند تا داستان هست، چند بعضیش حتی تلویزیون تصاویرش هم نشون داده، یه آدم فقیری توی این عرصه که سواحل جنوب شرقی آسیا شیرجه زده بود، تو آب رفته بود، یه دونه صدف آورده بود بیرون، یه دونه مروارید یک میلیون دلاری توی اون صدف. خب این در عرض یک لحظه ثروتمند شد. از این جالبتر یه دختر کوچیکی اومده بود مفتر شب مثلا دستشویی توی حیات بوده بود، یه چیز نورانی اونطوره ترسیده بود در وسط فرار کرده، ما دو پدرش صدا کرده و پدره رفته بود که یک پرنده کمیاب توی دستشویی اینو گرفته بودن، اون زمان به قیمت 5 میلیون تومان فروخته بودن، اون موقع با اون پول میتونستن یه خونه اونجا تو شهر خودشون بخرن، یه خانواده فقیر بودن. خب اینا من غیر طرقنه، من غیر طرق این از کجا میدونه؟ میگم یه خانواده در آمریکا بودن، یه کاسه سوپوری داشتن، به طور اتفاقی فهمیدن این کاسه چینی مال 5000 سال قبله، به قیمت 5 میلیون دلار اینو فروختن. حالا اینا من غیر طرقی که ما میشناسیم، پس ما تصورمون این هست که مثلا بازار ثروت میاره، حوزه و دانشگاه علم میارن، در حالی که اینا معداتن. دلیلش هم اینه که هر کی رفت بازار پولدار نشد، هر کی رفت حوزه و دانشگاه عالم نشد، گاهی هم از غیر طریق حوزه و دانشگاه عالم شد، البته طریق مرسوم اونجاست. حالا آدم که نمیتونه منتظر این باشه که بله میگفت که بابا تا رفت زیر آب اومد تماشا کرد همه چی میفهمه. حاج آقا میفرمودن که من یه جا این داستان رو تعریف کردم، یه کسی هم بعد ما رفت منبر میخواست ما رو بشکنه، گفت اگه اینطوری باشه که آدم بخواد بره زیر آب و بیاد ملا بشه، همه قورباغه ها ملا، قورباغه همش میرن زیر آب میان میرن، که این اشکال وارد نیست، که نگفت که این طریق تعلیمه، که این یه آدم ساده ای بوده اومد دید این طلبه ها مقایسه میکنن خیلی خوششون اومد، گفت شما چیکار میکنین؟ گفت ما میریم این یخهای حوضو میشکنیم تو اون سرمای قدیم در همدان، میریم زیر آب و میایم بعد این مطالب رو میفهمیم. اینم نیمه شب اومد خلاص یخهای حوضو شکست در سرمای قدیم همدان، رفت زیر آب و اومد بالا، گفت که گفت مثل لورم بوده، خلاص لور رفته کردی کرد بوده، گفته بود که امسیت و کردی ان و اصبحت و عربی ان، رفتم زیر آب کرد بودم اومدم بیرون عرب شده. حالا عرصه که بعضی ها میگن که در اشعار فارسی مثلا نادر میدونن دویتی های بغتاره. حالا به هر تقدیر محسود این که تمام اسباب و عللی که ما در عالم از این اسباب و علل استفاده میکنیم برای یادگیری، برای رزق، برای رفع تشنگی، برای رفع گرسنگی، برای سکونت و آرامش و سایر حوائج ما، اینا تمام معداتن، چه بسا که چه بسیار که اینها از اون از سوابق خودشون تخطی میکنن. خب پس اون کسی که تعلیم میده اون خداست، لذا خداوند رب عالمینه، یعنی هر کسی هر اثری ازش صادر میشه این فعل خداست. اون وقت اینجا میفرماید که این معنا رو اینا قبول نداشتن مشرکین، این آیات برای اثبات ایمان، چون میدونی این سوره همش احتجاج و برهان و ارسیات که استدلالی میفرماید که آیات سابق خلقت و تدبیر رو میگفتن و به طور خاص درباره انسان که خاص تاصل خاص خدا این انسان رو تدبیر میکنه اونگش. البته مراتب آدم ها با هم دیگه فرق میکنه، در یه مراتبی که مراتب مثلا بنده و امثال بنده است، ما خدا امور ما رو تدبیر میکنه، ولی ما هم خودمون رو مثلا مستقل میدانیم، در کنار تدبیر خدا تدبیر میکنیم، اما در پیچ و خم زندگی خداوند کم کم انشالله به ما میفهمونه که مدبر کار اوست نه من. امیرالمومنین میفهمه که عرفت الله به فسق العزائم، شما گاهی وقتا حالا هر کی به اون سلیقه خودش، مثلا بنده بس خودم میگم، مثلا یه دفعه احساس میکنین که میل عجیبی به انسان هجوم میاره برای نوشتن. من یه چیزی نوشتم حدود مثلا 70-80 صفحه، گفتم هر کی منو بشناسه میدونه که این معجزه است، چون من اصلا دستم به قلم نمیره، شما مثلا بگو یه خط بنویسی اصلا اگه من بتونم بنویسم. اینا یه چیزای دیگه، یه توفیقایی که خدا به بعضیا میده به بعضیا، بعضی قلم میذارن روی کاغذ هنوز نگذاشته یه صفحه مینویسه. حالا مثلا یه کسی هم هست میگه چقدر شما حال دارین حرف بزنیم، ما اصلا حوصله تدریس نداریم، مثلا ما هم صبح تا شب حرف میزنیم، خدا حالا مثلا این خصوصیت رو میده به یه کسی دیگه، هم یه چیز دیگه بده. ولی مقصود این که عرفت الله به فسق العزائم، شما در خودتون اراده و میل به یک کاری رو میابین بدون اینکه مقدمات این اراده رو شما فراهم کرده باشه، همون میل و اراده در یه برهه دیگه از زمان سرد میشه، هر چی میخوایم اون کارو انجام بدیم میبینین اصلا میل اون کارو نداره. حالا بهادینی در یه افق بالاتر این جمله رو فهمیدن، ولی بالاتر مستاق تو این بحث ما جاری میشه. ایشون فرموده بودن که اگر بخواهن مبدا میل انسان رو عوض میکنن، مبدا میلش رو عوض میکنن، یعنی الان میل داره مثلا به مطالعه این نوع کتاب، خدای نکرده ممکنه مثلا یه کاری بکنه این میل ازش سر بشه دیگه، حوصله نداره. این میل مال کیه؟ خب یه کسی وقتی اول راه خیال میکنه مال خودشه دیگه. بعد این انقدر میدن میگیرن میدن میگیرن میدن میگیرن عرفت الله به فسق العذاب. یه تصمیم میگیره شور و شوق انجامون تصمیم داره، بعد نمیدونم چرا سرد شدم در انجام این کار. چرا سرد شدی؟ چه کسی انسانو سرد میکنه؟ چه کسی انگیزه رو داد؟ اینجا هم میفهمید که به طور خاص در امور انسان تدبیر میکنه. اون وقت در یه مرتبه انسان متوجه نیست، گرچه او تدبیر خودشو میکنه ولی اینم داره خودش میره جلو. کمال انسان به اینه که چون خداوند به هر تقدیر امور انسان رو تدبیر میکنه، اما کمال انسان به اینه که بگه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، منو بی نیاز کن، تو به جای من تدبیر کن، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش، و به اختیار که ان اختیاری، من میخوام این اختیار رو با اختیار خودم بذارم کنار. حالا فعلا افق بحثمون تو اینجا نیست، موضوع بحث ما اینه که آیات موضوع سخنشون در مورد این مرتبه از افعال الهی که خداوند مربی و تدبیر کننده عالم به طور عام و انسان به طور خاص. این دو تا آیه اول و یکفی ذالک فی تنبه، همین کافیه که ما بدانیم که ان الله سبحانه هو الاله الواحد، یکی بیشتر نیست. من الان اینجا، اگر اینجا باشم نمیتونم در خانه خودم کارهای فرزندمو تدبیر کنم. الان فرزند من از حیطه تدبیر من خارجه. من الان فعلا فقط میتونم امور این جایی که توش هستم، چرا؟ چون من محدود به این قدرم. اما اون کیه؟ هو الله فی السماوات و فی الارض، جایی نیست که از او خالی باشه. پس اون نیازی به جانشین و آلهه و واسطه در تدبیر نداره که یک کسی بخواد واسطه، نه، نیاز به شریک نداره، واسطه اشتباس چون واسطه در تدبیر داره، اما شریک نداره، یکیه، یعنی خودش مدبر امور همه عالم. منتها البته چون ما ظرفیت هامون متفاوته و همه موجودات ظرفیت هاشون متفاوته، برای ارسال فیض واسطه داره، واسطه فرق میکنه با شریک. واسطه من حیصل واسطه خودش هیچ کار است. بعد میفرماید که لا شریک له فی خلقه و تدبیره، در این خلق و تدبیر خدای تعالی شریک نداره، نه در خلق شریک داره، نه در ادامه شریک داره، نه در لحظه ایجاد شریک داره، نه در ادامه که میخواد امور این موجودات رو تدبیر بکنه شریک داره. من یه موقعی یه چیزی رو حساب کردم، یه برنامه مستندی تلویزیون نشون میداد از این نهنگ‌های خیلی بزرگی که بزرگترین موجود دنیاست میگن، حالا اسمش اینا یادم نیست، یه بپرسید، یه خیلی بزرگه خلاص. بعد میگفت که این موقعی که میخواد وال، حالا بله، میگفت این موقعی که میخواد غذاش ماهیای کوچیکه، نیگوه غذاش، موقعی که میخواد اینا رو بخوره حبابای هوا درست میکنه در اطراف این جمع نیگوها، با این حبابای هوا اینا رو یه جا جمع میکنه، بعد یه دونه مثلا خلاصه قف میزنه همه اینا رو میخوره. بعد یه اعداد و ارقام میگفت، من محاسبه کردم با قیمت میگو، دیدم که این عرض شد که روزانه چند صد میلیون تومان خرج خوراک این نهنگه. بعد حساب کردم در ماه و سال و اینا، دیدم اگه دو تا از این نهنگا رو بدی به یه دولت، اون دولت ورشکست میشه. یعنی دو تا از این نهنگا رو یه دولت نمیتونه اداره امورشون رو به عهده بگیره. حالا خدای تعالی از اینا چقدر داره و چه موجوداتی داره که این موجودات هنوز شناسایی نشدن و تمام این ذرات موجود در عالم هر لحظه داره رزق میده. دو تا نهنگ یه دولت بدی ورشکست میشه، این نمیتونه اینا اداره امورشون بخته بگیره. خدا اینا رو یه جای نگه داره، اولا کجا اینا رو نگه داره، بعدم چجوری اینا رو تغذیه کنه با این ماشاءالله اشتها. لذا اینجا میفرماید که شریک نه در خلق شریک داره، یعنی در اون ابتدا که ایجاد میکنه، نه در ادامه شریک داره که هر لحظه داره تدبیر میکنه امور رو، هر لحظه یک وجود تازه میرسه. این تصویری که این لحظه در آینه است غیر از تصویری که لحظه قبل در آینه بود. در اثر حساب علمی هر لحظه نور داره عوض میشه دیگه، این تصویر داره عوض میشه. فیوزات هم همینطوریه. لکنهم مع ذلک اثبت و آلهتا اخرى، با وجود این اینا یه خدایان دیگه رو در نظر داشتن و شفعا، اینا قائل به شفیع بودن، شف یعنی دو، یعنی نماز شف یعنی نماز دو رکعتی. شفی یعنی کسی که میاد در کنار این شخص قرار میگیره، میشه با هم دیگه میشن دوتا. حالا شفاعت معانی مختلف داره، یه شفاعت که اینا میگفتن که باطله، یه شفاعتی هم در آخرت که به اذن الله اون جاریه که اون شفاعت معنوی خاص اون که تو ذهن شما به نام شفاعت اهل بیت اینا از شاه که هست. میفرماید که اینا شفیع قائل بودن یعنی در کنار خدا دو قائل بودن، میگفتن خدا و آلهه. خدا خلق کرده درست، اما تدبیر رو دیگه واگذار کرده به آلهه. و اینا هم که میترسیدن میدونستن که اینا آلهه نیستن، اینا بتن، اینا تصاویر اون خدایانی بودن که اینا میترسیدن. برای همین از خرما بت درست میکردن، بعد زهرا میخوردنش این بت، خداشون رو میخوردن، سجده میکردن صبح تا زهر، زهر گرسنه میشدن خدا رو میخوردن. میدونستن که این خدا نیست، که این تصویری بود از اون خدای در آسمان. حالا یه داستانی هم هست دیگه، عرض نمیکنم، مجلس محترم. ولکن نام معزاله که اصلت و آلهتن اخرى و شفعا مختلفه لوجوه تدبیر المختلفه. مثلا میگفتن اله حیات، اله رزق، اله خشکی، اله دریا. هر قوم و امتی هم یه الهی داشت، اله هاز طایفه و اله تلکت طایفه. مثلا اله اینا اله اونا، بوت قریش، بوت نمیدونم حوازن. اینجا آیه با این عبارت اینو نفی میکنه، هو الله فی السماوات و فی الارض. خدا شریک نداره، همه جا هست، احتیاج به مدبر نداره. این آیه نظیر این آیه 84 سوره زخرفه که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، که انبساط حکم الوهیت نشون میده. تیکه دوم آیه که اینجا در البیان راجبش بحث نشد این قسمته که میفرماید یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. آیات قبل راجب خلقت انسان بود، این راجب نظام عملی انسانه. اولا این که میفرماید یعلم سرکم و جهرکم، سر یعنی پنهان، جهر یعنی آشکار. خدا، خدای تعالی آشکار و پنهان شما را میشناسد. تا میگم خدا یاد آجا همجا میاد، میدونی چیز نمیگفت بگو تعالی، خدا میگفت بگو تعالی، خدا میگم خدا چهرهشون تعالی، خدای تعالی. یه روزی ما یه بلایی به سرمون اومد، یه مطلبی رو خدمت آجا خونده بودیم، رفتیم منزل آیت الله جوادی، روزه بود بعد از منزلشون. بعد آقا بدون هماهنگی قبلی قبلا با ما هماهنگ کرد، ما مطالعه می‌کردیم، بعد می‌گفتیم هم گفتن عجب مثلا وارده تقلب کرده اون مثلا. بدون هماهنگی خلاصه به ما گفت آقا اگه اجازه بدید ایشون می‌خواد یه مطلبی رو بگن. هیچ تایشون اینو گفت، ما به کلی یادمون رفت این دستامون رو نمی‌دونیم کجا باید بذاریم. بعد گذاشتیم پشت سرمون، تا گذاشتیمشون یه تشر هم نماز زد حالا دست بذار پشت سر بگیر. البته آروم فقط خودم اینو که گفت دیگه تموم شد، اون تدمشم یادم رفت. حالا حسرت الجاد. ولی جالب اینجاست که ایشون، من با خودم گفتم، گفتم خدایا فقط تو چشم من نگاه نکنه، چون ایشون فقط حالا دیگه نگاه کنه دیگه اسم منم یادم میاد. تا آخری که من صحبت کردم هیچ به صورت من نگاه نکرد. خیلی جالب. هیچی خلاصه یه خورده ایشون ادامه داده، ما الان یادم میفته هنوز یه جورایی میشن یه کمی خلاصه هر شاد که به قول آقا تمرکز کردیم یه چیزایی یادمون اومد. بعدم گفتیم این پیرمرده مجلس گفتن این چی گفت؟ گفت مفعول مطلق و تمیز و وجه شبه و یه بحث ادبیاتی بود توی این شرح ریاض السالکین سدلی خان. مفعول مطلق است و نمیدونم وجه شبهش از جهت چی چی عام است و خلاصه یه چیزایی اینطوری به هم بافتیم از مغنی و نمیدونم مختصر و اینا عبارت. حالا یادمون داستان افتادن برای اون تشره ایشون رو یادمون میفته تنمون میلرزه. اینجا میگفت بگو خدای تعالی، خدای تعالی، خداوند تعالی. اینجا میفرماید که یعلم و سر رکم و جهر رکم، او آشکار و پنهان شما را میدانه. آشکار و پنهان مربوط به فعل انسان، چون فعل انسان گاهی آشکاره گاهی پنهان. و یعلم و ما تکسبون، و آنچه را که کسب میکنید هم میداند. این مربوط به نفس انسانه. سر و جهر مربوط به مرحله عمل انسانه، یعلم و ما تکسبون مربوط به مرحله وصف انسانه. چرا؟ چون فعل انسان وصف انسان میشه. اصلا انسان مسیر زندگیش اینطوریه که فعل انجام میده، یعنی اول اعتقاد پیدا میکنه، اعتقاد به دنبال خودش فعل میاره، فعل به دنبال خودش صفت میاره. فعل انسان آرام آرام تبدیل میشه به صفت انسان. مثلا یه کسی که میبخشه آرام آرام میبخشه 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 میشه جواد. جود از کجا میاد؟ از فعل بخشش میاد دیگه. مثلا میگه آقا این آقا خیلی جواده. این حالا چند بار میگه هیچ چیزی نبخشیده ولی جواده. خب این که بالاخره آثارشون فعلش بوده دیگه. این بخشید 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 تا شد جواد. پس جواد صفت میشه. این چه علام متکثرون. حالا از یه نگاه دیگه، از یه نگاه دیگه که بارها عرض کردیم، یه موقع یه کاسبی یه جنس رو میفروشه، این بهای جنس رو میندازه تو دخلش. اما انسان در مقام کاسبیه توی این عالم دخلش خودشه. یعنی فعل انسان اون ثمره عملیش در خود انسان ریخته میشه. بارها ما یه مثالی داریم عرض میکنیم اینو، چون انسان مثل یه فیلم عکاسیه، هر عملی که انجام میده اون عمل تصویرش میفته رو خودش، منتها اون عمل یه باطنی داره، یا ظلمت یا نور. اون باطن میفته در جان انسان، این میشه ما یکسه بود آن چرا که کسب میکنیم. پس خدا، خدای تعالی هم فعل آشکار و پنهان انسان را میداند، هم نتیجه فعل را که تبدیل به صفت انسان و به کسب انسان میشود میداند. یه سلام از سر و الجهل متقابلا، سر و جهل مقابل هم دیگه، و هما وصفان للاعمال، اینا وصف عمل انسان هم. فسرهم ما عملوه سرن و جهرن ما عملوه و جهرهم ما عملوه جهرن من غیر سر. یه کارهای انسان پنهانی انجام میده، یه کارهای رو آشکار. اما ما یکسبون فهوال حال و نفسانی و لذی یکسب حال انسان به عمله سری و جهری. ما یکسبون اون حالتی است که انسان از عمل تحصیل میکنه. قبلا بارا عرض کردیم اول اینکه کار انجام میده حالت میاد، اگر تکرر پیدا بکنه عمل، حالت تبدیل میشه به ملکه، دیگه قابل زوال نیست. من حسنتن او سیعتن، لذا اول میشه لهم درجاتون. این ماره مؤمنی متوسط، لهم درجات، مؤمنی صاحب درجات. بعد که میرن بالا میشه هم درجات، خودشون میشه میشن درجات. یه جا داریم لهم جناتون، برای اونها بهشت است. یه جایی داریم اما امکان من المقربین فراوهن و ریحانون و جنت و نعیم. ترجمه این آیه چیه؟ اما امکان من المقربین، اگه از مقربین باشه فراوهن، اون مقربین روحن، ریحانن، بهشتن. خب بله اگه بدین دست ابن هشام ممکنه بگه جنات یعنی لهم روحون، این ابن هشام میگه، اما قرآن نمیگه لهم روحون، میگه روحون. نمیگه فرماید لهم جنتون، میفرماید جنت، تا جایی که میشه در تروزاره هم که تروزاره هم میکنه. البته ما داریم موارد حصف و ذکر و اینا، اونا طبق قواعده عدد. اینجا قاعده برتر نیست که ما بگیم حتما قاعده اقتضا، نه خیلی. شما اینجا داریم میگید جنت است، خودش بهشت است. از این صریح‌تر یه جا میگید که عمل صالح، یه جا میگید چی؟ میگید صالحون. صالح یعنی خودش صالح شد. یعنی عمل صالح نتیجهش این است که ذات صالح درست میکنه. اینجا هم این عمل سری و جهری که از جنس حسنه یا سیئه است، اینا صفت افعال انسان سر و جهر. اما سر و جهر حال تولید میکنه، حال پشت سر خودش ملکه میاره. و ما یکسبونه حال روحی و معنوی، اونی که کسب کنن یه حال روحی معنوی که قائم خودشونه، قائم به نفوس. فهما مختلفان به سوریت و المعنویه و لعلل اختلاف المعلومه این نیست و نفسه ما. حالا اینجا میفرمد ول آیتو که تمهید نماسته تعرض له من امر رسال. حالا اینجا قرار است که یه بحثی شروع بشه. این آیه حکم مقدمه شروع بحث رو داره. میفرماید که اولا شما رو خلق کرد، بعدم تدبیر امور شما با اوست، و از طرفی سر و جهر شما رو میداند و حالات نفسانی شما رو هم میداند. خب یه چنین کسی که مدبر اموره باید چی کار بکنه؟ باید برای انسان برنامه بیاره دیگه. مگه نمیگی مدبر اموره؟ من الان مدبر امور یه عده دانش آموز شدم در مدرسه، یعنی چی؟ یعنی باید برنامه براشون بنویسن دیگه. آقا غایت شما کجاست؟ من مثلا میخوام شما دانشگاه قبول بشید، این غایت. برای قبولی در دانشگاه این برنامه است، اینم تدبیر. این برنامه مجری میخوام، چون دانش آموز شیطون رو ولش کنی به حال خودش، این برنامه رو 5% هم اجرا نمیکنه. سه تا چیز میخوام: برنامه، مجری، مجری برنامه، و غایت. اینجا تمهید این سه مطلب: خدایی که، خداوندی که مدبر امور انسان و سر و جهر انسان میدانه، او باید برای انسان برنامه بیاره. چون برنامه رو باید کسی بنویسه که سر و جهر منو میشناسه. اگر کسی از حالات من با خبر نباشه، نمیتونه برای من برنامه بنویسه. الان شما از حالات من با خبر نیستی. مردم غالبا اینطوری هستند. میگه چیکار کنم؟ میگه برو رشته حقوق. با این شاید اصلا بزن به رشته حقوق، اصلا موفق نشه. مثلا چون همه تو دانشگاه میرن رشته حقوق میگن، اینم که مثلا رشته ریاضی میگه برو رشته الکترونیک. خب این چه موفق میشه تو این رشته که شما میگی برو فلان رشته؟ این شاید مثلا تو رشته عرض شود که ادبیات عرب حالا علاقه نیست مثلا موفق بشه. شاید رفت تو رشته ادبیات عرب شد سیبره. حالا شما مثلا بفرستش بره تو رشته مثلا فیزیک، خب به اینجا نمیرسه دیگه. هر کسی برای یه کاری خوبه. آیت اینون هدف میشه معاد. باید امور رو تدبیر کنه، باید برنامه بنویسه. برنامه میشه دین. یه مبلغ این برنامه رو بیاره، چون شما در اجرای برنامه احتیاج به کمک داری. یه کسی برنامه رو به شما ابلاغ کنه و دست شما رو بگیره قدم به قدم ببره جلو، این میشه نبی. و این برنامه قرار شما رو به کجا برسونه، این میشه معاد. میفرماید که این آیه تمهید امر رسالت و معاده، که اون دوتای اول یعنی برنامه و مجری برنامه میشه رسالت، غایت میشه معاد. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا كَانَ عَالِمًا بِمَا يَأْتِي بِهِ الْإِنسَانُ مِنْ عَمَلٍ سِرًّا أَوْ جَهْرًا. چون خدای تعالی به اعمال آشکار و پنهان انسان آگاهه. و کان عَالِمًا بِمَا يَكْسِبُهُ لِنَفْسِهِ بِعَمَلِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ. از آنچه که انسان با عمل خیر و شر خودش میکنه آگاهه، از درآمد انسان آگاهه. و کان الیه زمام و تربیت و تدبیر، رشته تربیت و تدبیرم به دست اوست، کار اوست و به عهده اوست. کان له ان یرسل رسولا، باید رسول بفرسته به دین، که یه دینی داشته باشه، که یشرع اهل هدایت الناس علی الرغم مما یسر علیه الوثنیون من الاستغناء عن النبوه. گرچه یه گروه مثل وثنیون اینا قائلن که نبوت نیاز نیست، میگن کما قال تعالی، خداوند فرمود ان علینا للهدا، هدایت به عهده ماست، ما باید هدایت کنیم، کار ماست. خب هدایت ابزار میخواد، ابزارش میشه دین و رسول. و کذا هو تعالی لما کان عالما بالاعمال، چون خدا به اعمال آگاهه و به تبعات اعمال در نفس آگاهه. کان علیه ان یحاسبهم، باید محاسبه کنه این اعمال. این کاسبه داره کس میکنه، یه جایی باید به حساب کتابش رسیدگی بشه. اون کجاست؟ تو دنیا که نمیشه که. فی یوم لا یقادر منهم احد، اون کیه؟ اون قیامته. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. خیال کردن که ما مؤمنین و صاحبان عمل صالح مثل مفسدین یک جا قرار میدیم؟ و آیا فکر کردن که متقین مثل فجارن؟ خب تو این دنیا که اینجور نیستش که، تو این دنیا که اینا از هم دیگه ممیز نمیشن که، نه به حساب اونا رسیدگی میشه نه به حساب خداش به اینا داده میشه اونطور که شایسته. پس یه جایگاهی میخواد به نام معاد. پس این مقدمه است برای رسیدن به اون مرتبه که انشالله اون مرتبه بحث جزاره میشه. یه روایت هم هست که اینو به عنوان تمرک و تتمه بحث میخونیم، روایت که از این کتاب جای انداختی. توی این کتاب از علامه روایت آورده، بعد فهموده عقول، عقول یعنی شرح روایت، هیچ دیگه جلوش ننوشته. این هم تو پاورقی گفتن تو نسخه خطیشون چیز نبود، ولی در المیزان حدود یک صفحه راجع به این روایت شرح بیان فرمود. چون اگه من فرصت بکنم از این به بعد دیگه، چون تا حالا این کار نکردیم، ولی از این به بعد این مواسع المیزان هم زمینه این کتاب میکنیم که انشالله یه بحث کاملی بشه. روایت پیرامون خلقه که از همون بحث اول ما فل کافی به اسناد عن ابن محبوب عن ابی جعفر الاحول عن سلام ابن مستنیر عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله خلق الجنه قبل ان يخلق النار، خداوند بهشت رو قبل از آتش خلق کرد. و خلق الطاعت قبل ان يخلق المعصيه، طاعت رو قبل از معصیت خلق کرد. و خلق الرحمت قبل الغضب، رحمت را قبل از غضب خلق کرد. و خلق الخیر قبل از شر، خیر را قبل از شر خلق کرد. و خلق الارض قبل از سما، آسمان زمین را قبل از آسمان خلق کرد. و خلق الحیات قبل الموت، زندگی را قبل از مرگ خلق کرد. و خلق الشمس قبل القمر، خورشید را قبل از ماه خلق کرد. و خلق النور قبل از ظلمت، نور را قبل از ظلمت خلق کرد. حالا حضرت علامه فرمیاد که عقول از آخر روایت فهمیده. خلق النور قبل از ظلمت به نظر الی کون ظلمت عدمیه، ما دوتا چیز نداریم که یه ظلمت باشه یه نور، همونطور که ما دوتا چیز نداریم که یه علم باشه یه جهل، ما یه چیز بیشتر نداریم اون نوره. نور که میره میشه ظلمت، یعنی ظلمت یه مفهوم عدمیه. الان مثلا بی پولی یه صفته، ما وقتی بی پول هستیم یه چیزی داریم، یا عدم پول میشه بی پولی، نبود پول میشه بی پولی. بی پولی بس یک چیز وجودی نیست که بگیم ما دو تا خصوصیت داریم، یه خصوصیت داریم پول داری، یه خصوصیت داریم بی پولی. بی پولی یعنی نبود پول، مثل تاریکی که یعنی نبود نبود نور. پس اینجا چطور روایت فرموده؟ میفهمد که نور، این که فرمود نور رو قبل از ظلمت خلق کرد، نظر به این که ظلمت عدمی است و ظلمت در مقابل نور معناش فهمیده میشه. اما نسبت الخلق الی نور پس اول باید نوری باشه تا نبود نور به معنی ظلمت معنی پیدا بکنه. این است که روایت فهمید اول نور رو خلق کرد بعد ظلمت، نه اینکه ظلمت یه چیزی بود. بعد فرمود اما نسبت الخلق الی طاعه، فرمود اول طاعت رو خلق کرد بعد معصیت رو. اینجا همینجا جای اشکال میکنه که عجب، پس تا حالا ما نمیدونستیم معصیت هم خدا خلق کرده. معصیت رو چجوری خدا خلق کرده؟ ما تا حالا فهم کنم که ما خودمون معصیت میکنیم، پس چی دیگه، خیالمون راحت شد. فهمت فلیسه یلزم منها بطلان الاختیار، ما تا حالا فهم کنیم ما معصیت میکنیم، نگو که روایت میگه معصیت رو خدا خلق کرده. فهمت اینجا بحث بطلان اختیار نیست. فَإِنَّ بُطْلَانَهُ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ نَفْسِ طَاعَةِ، اگه اختیار نباشه طاعتی هم در کار نیست. طاعت کیه؟ شما اگه از یه جاده‌ای بینید که یه راه بیشتر نداشته باشه، میگید من این راه انتخاب کردم. این یه راهی بیشتر نداره که، انتخاب معنی نداره. انتخاب مال دو راهیه، باید یه معصیتی باشه تا طاعت معنی پیدا بکنه. شما در این دو راهی معصیت و طاعت از راه طاعت حرکت کنید. می‌فهمید اگر واقعا مقصود روایت این بود، اگر اینطور بود اختیار باطل می‌شد، پس طاعت هم باطل می‌شد. فلا تبقى لنسبت هم الی خلق بچ کن. بل المراد کونه تعالی یملک ما. مراد چیه؟ مراد اینه که خداوند مالک هر دو طرفه. این بحث رو قبلا مفصل عرض کردیم اینجا. طاعت و معصیت مثل خیر و شر هم. طاعت چیه؟ معصیت چیه؟ طاعت و معصیت دو تا جنبه داره. یه موقع است که یه قتلی واقع میشه. اینجا که این قتل واقع میشه، یه بخشی از این ماجرا جنبه های وجودی این قتله. مثلا یه چاقویی یک سری را از بدنی جدا کرده. اینجا بریدن چاقو یه صفت وجودیه، جداش بریده شدن گردن یه صفت وجودیه، از بین رفتن این آدم در اثر قطع شدن گردن یه صفت وجودیه. تا خدا نخواهد چاقو نمیبرن، تا خدا نخواهد گردن بریده نمیشه، تا خدا نخواهد جان از روان این شخص بیرون نمیره. این هم میشه فعل الله. خدا خواسته که چاقو بریده، خدا خواسته که گردن بریده، خدا خواسته که این مرده، اینو به همه درسته. اما خداوند در این نقطه اختیار این کشتن و نکشتن مرا مختار کرده، من هستم که قتل را اختیار میکنم، کشتن را اختیار میکنم یا نکشتن را. حالا اگر این رایی که من اختیار کردم دستور به قتل به من داده، مثل اون مجاهد سبیل الله که در جبهه نبرد یک کسی رو از بین میبره، اینجا چون مطابق امر او رفتار کردم، این اطاعت از امر میشه طاعت، و اگر این عمل رو انجام ندهم مخالفت امر میشه معصیت. پس معصیت یه جنبه وجودی داره، اون اعمالی که داره انجام میشه، اون آثاری که داره ایجاد میشه. الان من تو ذهن شما یه شبهه ایجاد میکنم، کی توان صحبت به من داده؟ کی به من توان داده که صغرا و کبرای قیاس و کنار هم دیگه بچینم؟ کی این صوت رو از دهان من خارج میکنه؟ کی به گوش شما توان شنیدن میده؟ کی این شنیده رو در مغز شما تحلیل میکنه؟ کی این تحلیل رو به علم تبدیل میکنه؟ شبهه ایجاد میشه. اینا همه فعل الله، ولی اون کسی که داره الان اینجا شبهه افکنی میکنه، مخالف امر الهی رفتار میکنه، این مخالفت از امر خدا، این میشه معصیت. پس این معصیت یه سلسله افعال وجودی داره، به اونا اصلا نمیگن معصیت، کشتن معصیت یا طاعت هیچ. اگه کشتن فی سبیل الله باشه طاعت، کشتن در خلاف مسیر الهی باشه، کشتن یه نفس محترم باشه، خوردن معصیت یا طاعت، اگه خوردن مال یتیم باشه معصیت، خوردن مال غیر باشه معصیت، خوردن مال حلال باشه، برای رفع گرسنگی باشه، برای ادامه طاعت باشه، طاعت بلکه واجبه. پس خوردن نه واجبه نه حرامه، نه مستحبه نه مکروه، همه اینا ممکنه باشه. یه خوردنی هست که واجبه، یه خوردنی هست که حرامه، یه خوردنی مستحبه، یه خوردنی مکروه، یه خوردنی هم مباحه. پس خود خوردن فعل الله نیست، خود خوردن معصیت طاعت نیست، اما فعل الله. اما اون نیت من میشه معصیت یا طاعت، که مطابق امر این فعل رو جاری کنم یا مخالف امر. این قسمت به عهده منه. اینجا که میفرماید خداوند مالک طاعت و معصیته، یعنی اون مرحله افعالی که انجام میشه تا اون طاعت شکل بگیره یا معصیت شکل بگیره، همه فعل اللهه. همونطوری که شرور فعل اللهه، شرور مگه فعلی غیر خداست؟ یه شری که در عالم واقع میشه مگه غیر فعل اللهه؟ الان باران میاد، این فعل اللهه. تمام مقدمات ریزش باران فعل اللهه. این که باران به زمین میرسه فعل اللهه. تمام مقدمات سیل فرمول ریاضیه دیگه، چقدر باران بیاد، با چه سرعتی بیاد، به چه خاکی بخوره، تو چه سراشیبی باشه، این خاک چه خصوصیاتی داشته باشه، همینا فرموله. مطابق این فرمول اگه شرایط طبق این فرمول ریاضی فراهم بشه، سیل به راه میفته، و اگر در سر راه این سیل یک سلسله خانه باشه، این سیل توان داره، قدرت داره، قدرتش فعل اللهه، میزنه اون خونه ها رو خراب میکنه، اینا همه فعل اللهه. حالا برای من شره، برای شما ممکنه سیل خیر باشه. در بالا دست سیل میاد شر، پایین صد صد پر میشه خیر، اینا از بیابی از خوشحالی نجات. پس خود خیر و شر هم نسبیه. پس اینجا که میفرماید، حالا ملاحظه فهم عبارتو، و کیفه یمکن، میفرماید این که میگه طاعت و معصیت فعل الله، خدا طاعت و معصیت رو خلق کرده، منظور اینه که المراد کونه تعالی یملک هما، یعنی خدای تعالی مالک طاعت و معصیت، کما یملک و کل ما وقع فی ملکه، همونطور که هر چیزی که تو ملکش واقع باشه، خدا مالک فعل شیطانه، یعنی شیطان خارج از سلطه الهی هیچ قدم از قدم نمیتونه. شیطان فعلش فعل اللهه، کار شیطان کار خداست دیگه، خودش میگه رب به ما اغویتنی. در دعای روشنکر شما میخونی یا مزل، یکی از اسماء خدا مزل، مزل یعنی گمراه کننده. البته اینا همه بحث داره که خداوند هیچ کس رو ابتداعا نه اغوا میکنه نه اذلال میکنه، این خودش با قدم خودش میره، نتیجه این قدمایی هم که برمیداره اذلاله، ولی اون فعل اللهه. این که اون عمل اون اثر رو میذاره فعل اللهه، همونطور که آب اگه تشنگی رو برطرف میکنه فعل اللهه. اینجا هم معصیت به این معنا فعل اللهه، پس خدا خالق آثار این معصیته. اینجا فعل از ملک خدا خارج نیست، از احاطه و سلطانش خارج نیست، از مشیت و اذنش خارج نیست. ولا دلیل علن حصار خلق فل ایجاد و سن الذی لا واسطه تفیهت و یکون تعالی مستقلن به ایجاد، این هم هیچی. بعد می فرماید که و به نظیر البیان یتبین و معنا نسبت الخلق الالخیر و شر، نسبت خلق خیر و شر هم همینه، اگه میگیم خدا خالق خیر و شره به همین معناست که عرض کرد. اما اینکه طاعت قبل از معصیته
و خیر قبل از شره، اینم مثل همونی که گفتیم نور قبل از ظلمته، چون باید طاعتی باشه، اگه خلاف طاعت رفتار کرد میشه معصیت، پس معصیت فرع طاعته، خیر و شر هم بشه. و به ذالک یتبین ان خلق الرحمت قبل القذر، چون رحمت متعلق به طاعته، همونطور که طاعت قبل از معصیته پس رحمت هم قبل از قذره. در مورد آسمان و زمین هم که مسائل علمی هم امروز ثابت میکنه که این، حالا این آسمان که بالای سر ماست که به معنای جو، این آسمان مسائل علمی امروز میگن که از همین زمین تشکیل شد، آب دریاها چنین شد و چنان شد و اتمسفر تشکیل شد. اگه آسمان اینه که این، اگر منظور آسمان‌های معنوی است که در بطون این عالم، اینجا می‌فرماید حضرت که آسمان بعد از زمین خلق شد. خلق الارض فی یومین ثم استوى الى السماء. قرآن کریم اینجوری میگه: و هی دخان و قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین فقضاهن سبع سماوات فی یومین. اما کون و خلق شمس قبل از قمر، اینم که مسائل علمی ثابت می‌کنه که زمین از خورشید مشتق شده، ما هم از زمین، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها الى آخره. اللهم صل على محمد. این ایامی که فرصت هست می‌خواستم بگم هر سوالی دارین در خدمت هست. ما ایام کوتاه بود نمی‌تونستیم سوال جواب در خدمت هست. بله همون که پایان برگ درخت
اگر نکنم نشد.
جواب این مطلب رو جلسه گذاشته تشکیل نداشته، نه من رو بیبت داشته یک جلسه کامل راجع به این موضوع ما صحبت کردیم، گفتیم که ما دو تا مسئله داریم. یه مسئله اینه که در علم خدا ثبت شده که این برگ درخت در کجا و چه زمانی و چگونه بر خاک میفته. حالا بیایم راجع به خود انسان ببریم مثال. یه عجل معلقی داریم، یه عجلی داریم که اندالله. در علم خدا ثبت شده که این شخص کی و کجا و به چه طریقی از این دنیا خواهد. خب سوال شما رو میخوام مشکل ترش بکنم. از این طرف داریم که صدقه عمر را طولانی میکنه، درسته؟ دعا عمر را طولانی میکنه. ممکن شما یه دعایی برای طول عمر بکنید، یا یک کسی برای شما دعا کنه، یا یک صله رحمی بکنید، یا مسائل بهداشتی رو رعایت کنید. رعایت مسائل بهداشتی عمر را طولانی نمیکنه. پس همه اینها در طول عمر انسان مؤثره، به اضافه چیزهای دیگه. آب و هوا مؤثره، تغذیه مؤثره، استرس های عصبی آمدن و نیامدنش مؤثر در طول و عرض عمر، در کوتاهی عمر انسان، طولانی شدن عمر انسان. این مال ما. حالا بالاخره شما مسائل بهداشتی رو رعایت میکنی یا نمیکنی؟ یک کدوم از این دوتاست؟ اینجا صدقه میدین یا نمیدین؟ یکیش واقع میشه. صله رحم میکنی یا نمیکنی؟ یکیش واقع میشه. البته یه بار که در عمر نیست، هر لحظه همه اینا مقابل شماست. در هر لحظه شما میتونید به یه سببی که باعث طول عمر یا کوتاهی عمر میشه دست بزنید، اون سبب کار خودشو در مورد شما انجام میده. اما بالاخره شما یه دونه از اینا رو انجام میدین. کدوم انجام میدین؟ دوتاش که با هم نمیشه. خداوند برایند همه انتخابهای شما را میدانه. اون برایند میشه اون عجل مقدری که اون عجلی که در نزد خداست که قطعی و حتمیه و تخلف ناپذیره. حالا اینجا ممکنه یه کسی اشکال کنه بگه خب پس ما نمیتونیم تخلف کنیم از اون. جوابش اینه که ما محدود به اون نیستیم. این مثل اینه که الان شما یه سریالی رو تماشا کردی، من تماشا نکردم، شما میدانید که اون هنرپیشه های اون سریال چه کاری من. حالا بگیم یه فیلم مستند، مثلا یه بخشی از تاریخ و شما یه مستندی راجبش دیدین، من ندیدم. دانستن شما سبب میشه که اون شخص در اون تاریخ زمانی خودش اون کار رو انجام بده، اونو مجبورش میکنه، یا چون او این کار رو انجام داده شما میدانی، یعنی علم شما تابع اون فعل اونه. حالا شما میدانی اون مستند رو دیدی، منم نمیدانم، مستند رو ندیدم. نه دانستن شما و نه ندانستن من تأثیری در فعل اون نده، اون کار خودشو کرده. ما از آخر وقتی نگاه می‌کنیم به مسائل، مسئله چون واقع شد، تموم شد، تموم شد. علم ما هیچ تأثیری نداره در شدن و نشدن مسئله‌ای که وقتش گذشته. خداوند نسبت به همه امور اینطوریه، یعنی نسبت به امور واقع نشده و واقع شده مثل ماست نسبت به امور واقع شده. الان ما در این تاریخی که هستیم، تمام لحظات تاریخ قبل از ما واقع شده رفت، هیچ تغییری نمی کنه. و دانستن ما هم هیچ تأثیری در اون تاریخ نداره. و اون اشخاصی هم که در اون تواریخ خودشون یه افعالی رو انجام دادن، مجبور نبودن اون فعل رو انجام بدن، چون ما الان تو این نقطه تاریخی میدانیم، چون ما میدانیم که امام انقلاب کرد، امام پس اون روز مجبور بود که انقلاب کنه. نه خیر، چون اون روز انقلاب کرد، امروز ما میدانیم. این میشه اون دوتا عجب. این در واقع خدا خیر به شما بده، مباحثه جلسه قبل اون دوره شد با این سوال. هیچ کدوم استخاره آخه استخاره اصلا استخاره یعنی طلب خیر کردن. استخاره دعاست، استخاره حقیقی. اگر استخاره حقیقی دعاست، دعا جز قدر الهی. یعنی همونطور که آب تشنگی رو برطرف میکنه، دعا حوائج رو برطرف میکنه. پس دعا مثل آبه، منتها آب کارش رفع تشنگیه، دعا کارش اونایی که شما شنیدین، رفع تشنگی، رفع گرسنگی، آمدن ثروت، رفتن بلا، استغفار گناهان و امثال ذلک، که اینا میشه آثار دعا. دعا مثل یک آچار فرانسه است، یه آچاری هست که شماره مشخص داره، مثلا میگه آچار دهه، این فقط پیچ ده رو باز میکنه، این آب اینجوری. اما یه آچاری هست که کوچیک و بزرگ میشه، همه پیچه‌ها رو باز می‌کنه. دعا اینطوریه. دعا مثل آچار فرانسه است، کمه کاری می‌کنه. این استخاره حقیقی. استخاره از لحاظ لغت یعنی طلب خیر کردن. یعنی شما از خداوند طلب خیر می‌کنید. اما این کارهایی که ما با تسبیح و با قرآن و اینا انجام میدیم، اینا هیچ کدوم خیلی سند اینا نداره. تنها استخاره‌ای که توی شرع وارد شده، اون استخاره‌ایه که به نام استخاره ذات الرقاء وارد شده، که تو مفاتیح هم اومده، 6 تا رقعه می‌نویسین، 3 تا افعل، 3 تا لا تفعل، یه نمازی هم داره، یه ذکری هم داره، بعد اون 3 تا می‌کشید، اگه 3 تا افعل اومده بود انجام میده، اگه مکرر اومده بود دو تا دیگه می‌کشیم به اکثرش عمل می‌کنه. این استخاره‌ای که الان هست و به قرآن مراجعه می‌کنه، نه این سیره علما بوده، بعضی‌ها نسبت به این استخاره نظرات از حرام داریم تا نزدیک واجب. واجب البته ندونم کسی بگه استخاره واجب، ولی بعضی گفتن استخاره در شیعه کل معجزه، تا اونی که گفته استخاره کل معجزه است داریم، بعضی هم قائل شدن که اصلا حرام است. شما در واقع در مقام استخاره بین دو تا خیر واقع شدی، از خدا طلب خیر میکنی، با کمک گرفتن از قرآن یکی از این دو تا خیر رو انتخاب میکنی، از مقام تردید بیرون میای. یعنی در مقام تردید این استخاره به اختیار شما و انتخاب شما کمک میکنه. این آثار است. نه با لب گفتن نیست. حقیقت دعا به زبان نیست، گرچه دعای زبانی هم خودش یه مرتبه از مراتب دعاست. ما انکار دعای زبانی نمی کنیم که این اصلا دعا نیست، اما دعای حقیقی اون چیزی که انسان دعا یعنی خواسته. شما الان یه خواسته ای دارین، با تمام وجودتون اینو می خواهید. حالا اینو به زبان بیاورید یا نیاورید، این دعای شماست. البته سنت اینجوری بوده، به ما دستور دادن گفتن به زبان بیارید، ولی اینجوری هم نیست که اگه کسی به زبان نیاورد دعا نکرد. دعا در واقع اون خواسته حقیقی انسانه، نه اون مصداقی هم حتی که تو ذهنش داره. مثلا تو ذهنش واقعا پول میخواد، واقعا هم میخواد، هرچی هم مراجعه میکنه میبینه نه واقعا پول رو میخواد، اما این یه چیز دیگه میخواد. مثلا پول برای چی میخواد؟ پول همجوری که نمیخواد که پول داشته باشه که پول داشته باشه. ما پول میخوایم که پول داشته باشیم. پول را میخواهیم به دلایل مختلف. نه این رفع تردید. الان سر دورایی باقی شده نمیدونه از این بره یا از این. هیچ مرجحی هم نداره هیچ کدوم. دو تا خیر هم هست. اونی که بعده تردیده. اظهار حسنش اینه که تردید بد چیزه. تردید همیشه باعث توقف و اضطراب و ناراحتی انسانه. بعضی از بزرگان گفتن که اگر استخاره کردین و مثلا خوب آمد عمل کن، بعد اومدم عمل نکن، از اونطوری بود. ولی آخه فرق میکنه مسئله. یه موقع شما استخاره میکنید این کار رو انجام بدید بد میام، بعد موضوع عوض میشه. مثلا الان شما میخواییم بریم، فرض کنید که مثلا میخواییم بریم قم، استخاره میکنید بد میام. حالا مثلا مادرتون از راه میرسه میگه الا ولا بود باید من امروز ببری قم، اینجا موضوع استخاره عوض شده. اینجا شما برین انشالله چی نمیشه، یه صدقه میدین انجام، موضوع عوض میشه. یا مثلا یه کاری میخواین انجام بدین، استخاره میکنین خوب میاد. من یه آدم میرسم که بالاخره مثلا خبر دارم میگم آقا جاده بسته است نریم، چون این آقا استخاره کردم خوب اومدیم میخوام برم، الان موضوع عوض شد، یک خبر تازه رسید، سلام علیکم، اینجا موضوع عوض شد. معمولا من سالی یه بار استخاره میکنم، اونم متوسط میاد. استخاره متوسط از اون بیشتر داره حیرت فرو میره. من دیگه تا یه سالی استخاره چون استخاره نمی کنم. بله میگن هر آیه یه معنی بر هر کسی ممکنه، یه آیه بر دو نفر بیاد دو تا معنی داشته باشه. مثلا ایشون خیلی استخاره نمیکنه، سیرشون اینطور. این علم فعلی خدا منوط به عمل ماست، علم فعلی. همون علمی که ذاتی خداست در درون داره، اون علم ذاتیش بوده و هست، قبل العمل بوده و بعد العمل هم هست. اما خاصیت علم اینه که علم تابع معلوم، علم تابع معلومه، معلوم تابع علم نیست. این خاصیت علم وعلی، علم تابع معلومه نه معلوم تابعه. منتها خب ما چون مقید به زمانی گیر کردیم تو زمان، اصلا برای ما یه کمی مسئله دریافتش مشکله. ببینید شما یه خوابی میبینین، بعد اون اتفاق هم واقع میشه، واقعا اون اتفاق مجبور به خواب شما بود یا شما حرکت کردین اون خوابو دیدین؟ ببینید الان هواشناسی پیشبینی میکنه که فردا بارون میاد، چون هواشناسی پیشبینی کرده بارون مجبوره بیاد یا چون ابرها توی راهه هواشناسی پیشبینی کرده؟ پیشبینی هواشناسی تابع اون بارانه یا اون باران تابع پیشبینی هواشناسی؟ کدومه؟ پیشبینی هواشناسی تابع بارانه، چون اون باران داره میاد، منتها این با اون ابزاری که داره داره باران آمده رو میبینه، بعد میگه فردا بارون میاد. اتفاقا هم میاد، میگه این بارون بیچاره اصلا دست خودش نبود دیگه، هواشناسی گفته باید حتما. نه، برعکس مسئله. اینجا محل اشکاله که خیال میکنن مسئله برعکسه، میگه چون خدا میداند پس ما مجبوریم دیگه. این عین این است که بگین چون هواشناسی گفته بارون مجبوره بیاد. نه، چون بارون داره میاد هواشناسی پیش بینی کرده. همین داستان برای شما در خواب اتفاق میفته. شما وقتی در خواب یه آینده ای رو میبینید، یه حادثه ای داره میاد، شما با یه ابزاری به نام خواب میرین از عقبتر اونو میبینید که داره میاد. مثلا میبینید که من امروز نیومدم مثلا اینجا، اتفاقا میایین میبینید که من نیومدم، همون خواب شما واقع میشه. بله همینطوره، یعنی ممکنه بشر به اینجا برسه که بتونه روز به روز رو پیشبینی کنه. هیچ، اگه مثلا شما یه زمانی خیلی از مسائلی که الان هست رو میگفتیم مثلا مردم میخندیدن، یه چیزی از همه شنیدن تو منبرام میگم، در یه روایت هست که در آخر زمان خانوم ها آریاتون کاسیات، کسا یعنی پوشیدن، لباس تنشونه ولی لباس تنشون نیست. گفت این آقای فقیه این عباشو اینجوری میکشه به دستش، میگه خب این که شد کاسی، اینم شد آری، دوباره این شد کاسی، چه جوری میشه آخه؟ بالاخره اگه اینو پوشیده که میشه کاسی،
اگه اینو کنار زده میشه آری، یعنی شد آری، این شد کاسی. نمیفهمید چه جوری میشه؟ الان شما میفهمید. مثلا توی روایت هست که در آخر الزمان مردم همدیگر رو در اقصا نقاط عالم میبینن. همین الان شما نمیبینید؟ همین اینجا نشستین پشت کامپیوترتون دارین با یه نفر اون بر دنیا حرف میزنین، با موبایلتون اینجا دارین تصویرش رو اون بر دنیا. خب اینا نمیفهمیدن چه جوری، میگفتن چه جوری میشه آخه؟ خب من آخه من که اینجا همین مرد جوری میشه این الان اینجا نشسته اون بر عالم میبینه. حالا این معنا برای ما قابل ادراک نیست که ما مثلا میگیم که الان آخو ملا سنگولی اینجا نشسته داره روی دریا اون شاگرد رو میبینه. گفت شاگرده میخواست برای نماز بلند شه، یکی از این مسافرها پاش افتاده رو کله این، نه میخواست پاش نماز شب بخونه، بعد داشت فکر میکرد که هم خیلی در فشار بود، خب پای این افتاده رو کله این، میگفت که من پاشم نماز شب بخونم این بیدار میشه، یا اینکه نه تو این حوزه دماوند شب پام شدن نماز شب بخونم میپریدن پنج تا پله یکی کل ساختمون میلرزید. گفت قدیما طلبا میخواستن نماز شب بخونن نماد به پاشون میبستن که از پله ها میمونن کسی بیدار نشه. حالا این طلبای آخر زمان بودن، این طلبای جدیدن. میگفت که این، میگفت که من حالا چیکار کنم، نماز شب بخونم یا اینو بیدارش کنم؟ بعد تصمیم گرفت که نماز شب رو نخونه. اینم در فشارم بود، آقا میگفتش، میگفت که مثلا نماز روز بوده، نه نماز شب نبوده، نماز روز، حالا مثلا نماز اول وقتش بوده، مثلا نماز اول وقت بخونه. اینم پای این مسافرم افتاده بود رو کله این، گفت آقا میگفت که باریکلا با مثلا فلانی، باریکلا با فلانی. بعد فلانی از مسافرت اومد پرسیدن، گفتن آقا چی کار میکردی فلانی؟ گفت والا قضیه از این قراره. اونم از اونجا میگفت میدید سلام علیکم. خب این برای ما الان قابل ادراک نیستش که چطور میشه بدون مثلا موبایل و گوشی تلفن و ماهواره الان اینجا نشسته داره اونجا جوریه دیگه. یه چیزایی آدم باید عرض شد که مثل که بچشه تا بفهم. ولی حالا مباحث طلبیش اینجوری که ما میگیم دیگه، انشالله درست از معرفت بریز شرابی به کام. ملکه حالا این وسطی، یعنی اگه یه کسی الان یه دونه عمل صالح انجام بده نمیشه صالح. بله واژه قرآنیش اینه، هست عبارتهای در قرآن کریم که مثلا میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نار، آتش داره میخوره، نمیگه آتش میشه یا خودش آتشه، میگه داره آتش میخوره، این میشه حالت، این حالت. اما یه جایی میگه که وقود و هم ناس و الهجاره، هیزم جهنم، خودش هیزمه. هیزم چیه؟ اونی که اون شعله بر میشه. الان توی یه بخاری هیزمی، بخاری که آتش نمیگیره، هیزم آتش میگیره، بخاری شعله بر میشه، جهنم بخاری این هیزمه. اینو وقت تو روایت هست که بعضی ها رو که میندازن تو جهنم، جهنم شعله بر میشه، نه اینکه جهنم شعله میگشه، این خودش هیزمه، مثل اینکه شما نفت بریزی رو آتش. من در عالم رویای شب در خواب دیدم که لعن که میکنن شیعیان، یه شراره های از آتش از آسمان میخوره تو سر این زلمه اهل بیت اسمت و تعالی لعنهم الله تعالی. اینجور در عالم رویا دیدم، مثل شهاب های آسمانی که میاد میخوره تو سر اینا. اینجور من دیدم که مومنین وقتی لعن میکردن اینطور میومد. هست، خیلی هست تو قرآن، من الان حضور ذهن ندارم. بخش نمی درسته از اولش آزاد داره کسی محفوظ به عیان نشه. نه اینا برای فهم ماست. ببینید مثلا روز یعنی چی؟ یعنی یه دور زمین دور خودش میچرخه میشه یه روز. سال یعنی چی؟ یه دور زمین دور خورشید میچرخه میشه یه سال. اون وقت راجع به قیامت داره که فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، قیامت مقدارش 50، یه روزش 50,000 ساله. مگه ما روز 50,000 ساله داریم؟ اولا ثانیاً مگه در قیامت ما شمس و قمری داریم؟ مگه زمینی داریم که این زمین بخواد بچرخه دور خورشید تا بشه سال؟
روز و شبی پدید بیاد. من اونجا که شما میگی لا یران که ها شمسن ولا زمهری را، نه خورشیدی است. اینا تعابیریه که ما بفهمیم. یعنی اگه بخواید قیامت رو با روزها و سالهای خودتون مقایسه بکنین، یه روزش 50,000 ساله روز قیامت، اگه بخواییم با روزهای خودتون مقایسه. اگه بخواییم بدونین بهش چقدر، کوچکترین درجه بهش اونیه که عرضها، تازه نگفت عرض طولش، که عرض سماوات و الارض، تمام آسمان و زمین میشه تازه عرضش. این برای فهم ماست. ولی حقیقت بهشت این است که بهشت پایین ترین درجاتش حد نداره اصلا. خواستن الان اینو به ما بفهمونن، برای اینکه ما بفهمیم اینجوری گفتن، گفتن که اگر تمام اهالی عالم بیان مهمان شخص بهشتی بشن جا کم نمیاد. خب برای اینکه ما بفهمیم، چون که با کودک سر و کارت بدا و زمان کودکی باید میشود. علامه به صراحه فرمودن که از حقایق اون عالم به زبان فهم ما در این عالم سخن گفته خداوند در قرآن کریم. و الا یه عباراتی هم هست که فهم مثلا میفرمه تو بعضی از عبارات که فیها مالا عین رأت ولا اذن سمعت، یه جایی توصیف میکنه، یه جایی هم میگه نه چشمی دیده نه گوشی شنید. چیزهایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی شنید. فیها مالا عین رأت ولا اذن سمعت،